المجنون سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب معظمها الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الله وأكرمني بنور الفاح. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث بزاف الشهر بحث ما در بعد از احکام بیع طلب بود. بحث رو به اینجا رسوندیم که گفتم نسبت به فروش مالی رو که انسان به صورت طلب خریده و بر ذمه مشتری هست، به خود اون بر ذمه بایه هست که بعدا به پردازه، نسبت به فروش به خود بایه فرضش مطرح شد، رسیدیم به فرضی که میخواهیم به غیر بایه بفروشیم. و اما بیعه علا غیر بایه فالمشهور عدم جواز رو قبل حضور الاجل ظاهرا همین فرضه. بله ظاهرا همین حتی ایران مطرح کردیم فرضه. خب میفهمم حاضر فی غیر مکینه و الموضوع و اما فیه ما در مورد بیع به غیر بایه در مکیل موضوع فرمودن فلا یجوز البیع قبل القبض مرابحتن حتی بعد حلول العجله علی المشهور، فرمودن که جایز نیست فروشش قبل از اینکه شما مال رو قبض بکنید به صورت مرابحه، حتی بعد از حلول العجله هم بنابر نظر مشهور نمیشه. یعنی اگر شما اومدید یک تون گوجه فرنگی رو از بنده خدا خریدید به کیلویی 200 تومان که سر برج 6 به شما تحویل بده، قبل از این که حلول عجل هم نسید برج 6 شد به بنده خدا میگی گوجه فرنگی، میگی گوجه فرنگی ها حاضره، تا قبض نکردید هر ندارید کلو سیزی که دارم تو بازار کلو چنده کلو 300 تومنه، زنگ بزنید به بنده خدا میگی تون گوجه فرنگی دارم کلو 300 تومن میخری، میگی بله، میگه برو فلانجا تحویل بگیر، حتی این کار رو ندارید. حالا میخوام ببینیم دلیلش چیه. میگن در این موارد حتما اول باید قبض بکنید در مکیل و موزون، بعد از اینکه قبض کردید شما خرید و فروش بکنید. این غیر از ماشینه، شما میتونید ماشین رو با کارخانه که مکیل و ماشین که مکیل و موزون نیست، مثلا 20 تا پراش شما از کارخانه خریدید و حلول عجل شده، حالا یا قبل از حلول عجل بعد از حلول عجل که قدر متیقنه، بعد از حلول عجل اون وقت زمانش رو میبینید، به قیمت بازار رو میبینید، به دیگری میفروشید، اون میره از کارخونه تحویل میگیره، لازم نیست حتما شما قبض باز بکنید. و این نسبت به مکیل موزون اگر برنج باشه، اگر گندم باشه، اینا حتما باید اول شما قبض کنید بعد بفروشید. این نظر مشهوره. و اما عدم جواز بیع المکین و الموزون قبل قبض ما رو قبل قبضه مرابحتن فهو علی خلاف القاعده، از اینکه شما وقتی مال رو گرفتید لازم نیست حتما در زمانی که میخواهید مال رو خرید فروش کنید مال دست شما، شما طلبی دارید از دیگری، زمان طلبتون رسیده، الان 50 کیلو گندم از یه آقای طلب دارید، میگید 50 کیلو گندم من رو به من بده، حالا شما اون 50 کیلو گندم رو میتونید خودتون اقباض کنید، میتوانید همون 50 کیلو گندمی که در ذمه آقای زید دارید به عمل بفروشید. چرا شما میگید آقا در مکیل و موزون قبل از قبض شما حق ندارید؟ میفرمایند که این از شقایات مسئله بیع المبیع قبل قبضیه قبضهیه. حالا کبرای بیع المبیع قبل قبضه که فروض متعددی داره همه را آقایون بحث نمی کنن، ولی اینجا دیگه محل بحثش نیست، ولی یکی از فروض بیع المبیع قبل قبضهی نسبت به همیه، یعنی بیع المبیع قبل قبضهی نسبت به مکیل و موضوع که الان محل بحثه، این دلیل خاصی ندارد. یعنی دلیل داریم، یه روایت داریم که حالا بررسی میکنیم، حالا روایات مختلفی هم تو مقام داره، فروض مختلفی هم داره، فقهای هم بر اساس این روایات مختلف نظر دادن، چند دسته روایات داره، بعد روایات دلالت بر جواز میکنه، بعد روایات دلالت بر عدم جواز میکنه. جمع بین این روایات چیه؟ ظاهر روایات اون روایاتی که دلالت بر جواز میکنن نسبن، روایاتی که دلالت بر عدم جواز میکنن ظاهرن. این شده جلسه توضیح دادیم.
یکی از وجه‌های جمع عرفی در تعارض بین دو روایات جمع دلالیه اینه که در تعارض ظاهر بر اظهر یا نص بر ظاهر، اونی که دلالتش قوی تره مقدم می‌شود و قرینه می‌شود بر حمل اون روایتی که دلالتش از اظهر بر معنای کلام. چون شما میدونید که همیشه در یه جمله‌ای وقتی کلام رو در نظر میگیرید دلالت سگانه کلام رو توضیح دادم قبلا، معلول تصوری معلول تصوری اول تصوری ثانی رو تو اصول خوندید دیگه، حلقه ثانیه رو کار کردید دیگه اینجا دیگه. تو حلقه اول هم آیه صد اینجا توضیح داده بود، وقتی همون مثال آیه صد رو بزنیم، آیه صد برمودن شما میگید اذهب الی البر فاستمع لحدیثه، به کنار دریا برو و به سخنان مثلا حکمت آمیزش گوش کن. خب اینجا در مرحله معلول تصوری هیچ تعارضی بین اذهب الی البر فاستمع لحدیثه بین کلمه بر و بین کلمه حدیث وجود ندارد، چون در مرحله معلول تصوری هر لفظ معنای ماوزلش به ذهن شما میاد. ولی در مرحله اراده استعمالی چی؟ تو مرحله اراده استعمالی از متکلم وائی و آگاه این پسندیده نیست و معقول نیست که این معنا رو به همه این کلمات رو به ماه و معنای معلول تصوریش به ذهن شما بخواد القا بکنه. یعنی اراده کرده باشه به کنار دریا برو و به سخنان حکمت آمیز دریا گوش کن، بازه که دریا سخنی ندارد، صحبت نمی کند، زیشعور نیست. پس بنابراین باید یکی از دو کلمه رو در معنای غیر ماوزعله استعمال کرده، یعنی میخواهد معنای غیر از معنای ماوزعله را به ذهن شما اخطار بکند. خب اینجا بحث میشود که خب فرضیه که هر دو کلام دو وجهین هست، هر دو کلام رو میشود حمله بر معنای دیگری کرد، میشود دریا رو هم کرد بر معنای عالم یعنی اینکه دریای از علم، و هم میشود حدیث رو هم کرد بر معنای صدای امواج دریا. ممکنه یک کسی بیماری اعصاب داره، مراد اینه که برو به کنار دریا بشین و مثلا صدای امواج رو گوش کن. ممکنه یک کسی هم هست که مشکل روانی داره، میگم پیش یک عالم برو بشین اصل و خدمت شما میدن نصیحت کنه، شاید تاثیرپذیر باشه. هر دوتاش ممکنه توی کلام. حالا در اینجور موارد شما باید نگاه بکنید ببینید عرف چجوری حمل میکنه و مراد متکلم متصریف میده. میگه اون چیزی که ظهورش اقوای متکلم این رو قرینه قرار داده برای فهم معنای اون کلامی که ظهورش از عفه، این اون چیزیه که عرف در مقام مخاطبه میفهمد. و عموما اینجوریه که در تعارض بین دو تا دلیل، حالا این دیگه بحثیه، دیگه بحث مفصلیه در بین اصولیون که حالا نمیخوام واردش بشیم، که آیا ملاک تقدم یک دلیل بر دلیل دیگر مثل عام خاص، آیا ملاک تقدم خاص بر عام از حریت یا قرینیت، یه بحث مفصلیه. ولی حالا در بسیاری از موارد قدر متیقنی که اون چیزی که از هره قرینه بر تعیین مراد از ظاهر هم می شود، یعنی اون از هر رو بر معنای خودش حمل می کنن، ظاهر رو بر معنای دیگر حمل می کنن. و عموما اینجوریه، نمیگم همیشه ها، در 99% موارد اینجوریه که اگر یک روایتی آمد دال بر جواز بود و یک روایتی آمد دال بر حرمت بود، عموما حرمت در حرمت از صيغه امر و نهی استفاده میشه که امر و نهی ظهور در وجوب و حرمت دارند، و برای بیان اباحه و جواز از صيغه مثل لا بعث یجوز سوال میکنه دیگه بعثون، میگه لا، میگه میشه انجام داد، میگه نعم، از صيغه های استفاده میکنه که نسب در اصل جوازن، این نسب در عدم حرمتن، نمیشه اونها رو حمله بر حرمت کرد. وقتی امر میکنه مولای کار رو انجام بده، امر درسته که ظهور اولیه‌اش دلالت بر وجوبه، بنابر تصویری که آقای صدار گفت به خاطر که صیغه اب وقتی مولا میگوید مثلا سله، این دلالت میکند بر نسبت طلبیه ناشی از شوق عشید، که از اون شوق عشیده وجوب رو فهمید. در این که چیزی از صیغه اب وجود رو وجوب رو بفهمید خیلی اختلاف وجود داره، چند نظریه وجود داره. اون چیزی که از آقای صدر خوندید، آقای صدر گفت از یه چیز خارج از مدلول کلام وضع شده برای نسبت تلسیره هم وضع شده برای نسبت تلویه ناشی از شوق عشید، یعنی در این حصه ها معوض علیه استعمال در یه حصه خاصه. مثل که شما بگید آقا مثلا لفظ اجازه وضع شده برای کسایی که میخوان از کلاس بیرون برن دستشون هم بالا گرفتن،
این اینجوریه، میگید آقا کلام بحث شده است برای اون نسبت طلبیه های حسبه خاصی از نسبت طلبیه ها، نسبت طلبیه هایی که ناشی از شوق عشق باشه. سوال مجازن هم احتمال میشه، میگم بله. در کدام موارد؟ در اون نسبت طلبیه هایی که ناشی از شوق ضعیف باشه، این موارد استحباب. خب در موارد مجاز یه مشابهتی باید باشه. تشابه چیه؟ میگه تشابهی که حسبه نسبت طلبیه است، لفظی که وضع کردن برای نسبت طلبیه ناشی از شوق عشق با قرینه میتونید در نسبت طلبیه ناشی از شوق ضعیف هم استفاده کنید. پس بنابراین به این تقریب مجازن میشود صيغه امر رو داله بر استحباب دونه. همچنین از نسبت به صيغه نهی، صيغه نهی وضع شده است برای نسبت امساکیه یا زجریه ناشی از بغض شدید. یعنی شما در مواد کراهت که فرد رو زجر میکنید و باز میدارید از انجام کار، این کار رو نکن. ولی اینجوری نیستش که راضی نباشید به ترکش ناشی از بغض شدید باشه، نه، ناشی از بغض غیر شدیده. لذا اگر انجامم داد اشکالی نداره، اینجوری نیستش که مخالف خواسته قطعی شما عمل کرده باشه. پس بنابراین در موارد کراهت شما میتوانید صیغه نهی رو مجازاً در کراهت استعمال بکنید، بازم به خاطر همین مشابهتی که بین نسبت زجریه ناشی از شوق اکید و نسبت زجریه ناشی از شوق ضعیف وجود دارد، هر دو تا نسبت زجریه هست. پس بنابراین غالباً در مواردی که صیغه به کار میره و میخواد دلالت بر وجوب یا حرمت بکنه ظاهره، ولی از اون طرف لابعث به این نمیتونید شما هیچ جور حمله بر حرمت. مولا میگه آقا میخوام برم از اون خدمت شما این آب رو بخورم، میفرمایند که اشکال نداره، اشکال نداره، ولی مرادش از اشکال نداره که حرام باشه. چرا؟ ممکنه در موارد تقیه شما مثلا یه مورد نشستید، کسی بغل شما نشسته، مثلا جلوی خواهرتونید، مثلا خجالت دارید، دو درمسی دارید، بعد بچه رو میاد سوال میکنه که مامان فلان وسیله رو ورد دارم، شما میگید که بله بله بله. ممکنه اونجا خب مثلا قرینه کلامی یه چیزی که خلاف باشه استعمالش، ولی به طور متعارف شما لابعثبهی رو بخوای استعمال کنید در موارد ای که دارید میگید، اصلا در واقع در مقام تقیه از لفظ رو یه استعمال اینجا دیگه خیلی موارد بعیده. ای که داریم میگیم نمیگیم نمیشه، از در موارد نص وضعی که میگن احتمال خلاف دارش نمیشه، ولی عموما هر لفظی رو با قرائن ممکنه در یه معنی کسی مراد اراده بکنه. ولی به طور متعارف وقتی شما میگی لابعثبهی نمیشه لابعثبهی، میگیم مراد امام به طور متعارف از لابعثبهی یعنی که حرام بوده حق نداری بوده انجامش بدی. این او چیزیه که نمیشه ازش فهمید.
اگه
مثلا با بحثا بهی بگیم دارم
عدم
اشکال دارم،
ما
نکنیم
مثلا
بحثا بهی
هم
بخواهن نکنیم. به بحثون نه، اصلا به بحثون خیلی استفاده نمیشه. فیه اشکالون مثلا، فیه اشکالون که نه، فیه اشکالون یعنی بالاخره مطلب، فیه اشکالون تو کلام ائمه نیست، ولی حالا بخوای تو کلام فقها اگه میخوای ظهورش رو نگاه بکنید، فیه اشکالون هم فیه اشکالون یعنی که مطلب واضح نیست، روشن نیست. یعنی که بخوام اگه بعد فتوا بدیم مثلا میگیم لا یبعد احتیاط واجب میگه، یعنی از این صیغه استفاده میکنه. ممکنه واقعا فتوا هم بده ها، ولی بازم میگه فیه اشکال، بالاخره بی انقص نیست، بی مشکل نیست.
کلا به هر نوع این رو برسونن
که
در
مثلا اشکال هست.
این
هم رو نفسی دونیم یعنی همه خوبی بسید. خب نه دیگه، خب به اشکال هست، خب باید لفظ نگاه کنیم. شما کلی میگید نفس در اشکال هست، اگه نفس در اشکال هست نفس میدونیم، اگه نفس در اشکال شما یکی کلمه رو بگید سوال میدونیم. بهی بحثون اینه که اشکالی نداره، یعنی که بهی بحثون یعنی این که اصلا خدمت شما بالاخره بی اشکال نیست. نه، اولا که میگم مثلا بهی سرس میکنید الان کامپیوتر دوتون میبینه اصلا لفظ بهی بحثون در کلام ائمه داریم. آره، به ممکنه سوال کنه هل بهی بحثون، حضرت بفرماید نعم یا بفرماید لا. اگه حضرت در جواب بگن بهی بحثون اشکال دارد، حضرت فقط میخوام بگن اصلا این داریم همچی چیزی، حضرت اگر هم گفتن که بله، این دیگه نهایت این شما ظهور در حرمت، نفس در حرمت نیست، و الا بحثا یعنی واقعا اشکال ندارن. حالا باید نهایت اصلا من تو ذهنم نیستش که بهی بحثون اصلا تو روایت داشت. آره سرچ بگوید وقتی نیست یه مقداری هم حالا بحث دستی دیگه ندیدون ظهورش ظهور ما ظهورات رو اکثرا بر اساس همین استعمالات به دست میاریم، نمیدونم سخت استعمال به دست آوردن. خب پس بنابراین ما باید الان چیکار بکنیم؟ باید بیایم ادله رو بررسی بکنیم. حالا ایشون نظر بعضی از بزرگان رو میگن، میگن مرحوم شیخ مفید عباراتش که دست ما نیست ولی منصوب به شیخ مفید صاحب حدائق
نسبت بده به شیخ مفعول کراهت رو در خصوص مکیل و موضوع. البته تو توفیق شیخ هست برخی، حالا نمیدونم آقایان حوصله نداشتن نه کنن به همه هدایای اکتفا کردن. خب مرحوم شیخ طوسی هم قائل به عدم جواز در خصوص طعام، معقد دست اردبیلی هم قائل شده که مطلقا جایز هیچ اشکالی ندارد. خب این نظر بعد از بزرگان. مشهور قائل چیان؟ مشهور در خصوص مکیل و موزون گفتن نمیشود چون نص خاصی داریم. از اون طرف یه روایتی داریم که مجوزه، اون روایت مجوز در خصوص طعامه. خوب گوش کنید چجوری میشه، یه مقدار جمع به این روایت رو بگم، حالا روایت رو میخونیم. فرض کنید یه روایت داریم میگه حق ندارید این کار رو شما انجام بدید، ظاهرش حرمت رو به طور مطلق در مکیل و موزون. یه روایت ظهورش یه که اشکالی ندارد در خصوص متاع، درستون نسته. یه روایت نسته که در مورد قضا اشکال نداره، یه روایت ظاهره که در مورد مطلق مکیل و موزون اشکال داره. ظهور اشکال در مطلق مکیل و موزون نسته به جواز در خصوص قضا. خب این دو دلیل که شما نگاه میکنید وقتی با هم دیگه میزنگید میبینید دو تا جهت داره. از یک طرف او روایت عامه، این روایت خاصه. از یک طرف او روایت، این روایت نسل، او روایت ظاهره. خوب دقت کنید ها، این قبلا هم نمیدونم، فکر میکنم یه بار نمیدونم اینجا بحث کردیم چون مفصل یادم میشه وقت پیش شاید اینجا نباشه چرا که برادرم اینو بحث کردیم. این بحثی که خیلی وقتا در مقام تعارض مشکل هم پیش میاد، خیلی وقتا دقت نمیکنن. خوب دقت کنید ها، درسته که ممکنه یک عامی شما داشته باشید، یک عرضون خدمت شما چه فرق نمیکنه چه عام چه خاصه، اینو میخوام بگم از لحاظ طرفین. شما دو تا بحث دارید، دو تا مطلب رو باید روشن بکنید. یه مطلب اینه که ما عام و خاص داریم، یعنی ببخشید از هر ظاهر داریم نسبت به اصل حکم، یعنی حکمی که در اینجا برداشت میشود جواز است، او حکمی که برداشت میشود عدم جواز است. چه ممکنه عموما گفتیم جوازها نسب، عدم جوازها ظاهره. یه بحث دیگه ای دارید در ازهر و ظاهر نسبت به شمول حکم نسبت به افراد، یه اون چیزی که خیلی وقتا خلط میشه، داره که توجه نمی کنن. خوب دقت کنید، این که ما میگیم عام بر خاص بر عام مقدم میشه، این شاید ایسی که شاید گفته باشن، این که میگیم خاص بر عام مقدم میشه از بابی که خاص از عام ازهره، ازهره دیگه چیه؟ توضیح شدیم سر کلاس؟ فکر میکنم گفتیم
اصلا ظهور خاص بر اون خاص، حسه خاص
در حسه
عام
نسبت خاصه. شمول لفظ خاص نسبت به همین حسه خاص، اقواس از شمول عام نسبت به همین حسه خاص. این تعبیر پس این دو رو با هم دیگه شما خلط نکنید. هر جایی که یک عام رو دیدید، یک خاصی رو دیدید، بعد از اون طرف یه روایتی رو دیدید، مثلا این رو از فرض اینجوری تصویر بکنید، یک خاصی شما دارید که ظاهره. خوب دقت کنید، فرض شما میگم الان فقط فرضی به روایت تنش بشید، یک خاصی دارید که دلالتش بر حکم ظاهره، یک عام میدارید که دلالتش بر حکم از حکم نسته. مشخص شد؟ پس یک عام میداره که از حکم نسته، میگه لا بأس به اکرام الفستان، لا بأس به اکرام الفستان، درسته؟ یه روایت میاد میگه اکرم الفاسقل، ببخشید میاد میگه لا تکرم مثلا العالم الفاسق یا الفاسق العالم. یه روایت آمد گفت لا بأس به اکرام الفساق، یه روایت میاد میگه که لا اکرم، ارز کنم خدمت شما، ارز کنم لا تکرم یا اکرم، فرق نمی کنه. حالا اگه این چی بگیم از لا تکرم بگیم بهتره. میگه لا تکرم الفاسق العالم. جمع این روایت چجوریه؟ چجوری جمع کنیم؟ این مشکل داره که زود شما نگید خب یکی ممکنه بیا چیکار کنه، میگه آقا این روایت که خب لا بأس که نسته، لا بأس که نسته، از این طرف اکرم ظاهره، به خاطر وجود نس لا بأس دست از اکرم برمیداریم. درسته؟ ممکنه شما بگید آقا نسبت به این دو دلیل ما داریم جمع میکنیم، لا بأس نسته در جوازه،
اکرم یا مثلا لا تکرم ظاهر در حرمته، دست از ظهورش در حرمت برمیداریم، حمله بر شراحتش میکنیم، میگیم مکروه هست. عرضم خدمت شما اکرام عالم فاسق به خاطری که اون عامه. خب از اون طرف شما نگاه میکنی ظهور، چرا از ظهور در حکم دست برمیداری؟ از ظهورش نسبت به شمولش، نسبت به موضوع، ظهور لا تکرم العالم الفاسق نسبت به خود ای خاص، ظهورش اقواس از شمول عام نسبت به ایفاد. پس بیا این رو از اون حسه خارج کن، بیاد بگو آقا اک علمای فاسق از حسه اون علما خارجن، به ظهور حکمش باقی باش، بگو اینها حرامن. این اختلافیه، سرزر خودش باید مورد بررسی قرار بگیره که در مواردی که یه تعارضی وجود داشت، یعنی اینجوری دقیق اینجوری بگم، دوران بود بین اقوائیت شمول حکم نسبت به موضوع و بین اقوائیت شمول حکم نسبت به مدلول خودش که وجوب یا حرمته. در یک دلیل شمول حکم نسبت به موضوع اقواست که دلیل خاص باشه، یک دلیل دیگه خود شمول نسبت حکم و مدلول حکم اقواست که مدلول حکم وجوب یا استحبابه. در موادی تعارضش چجوری حل بکنیم؟ الان واقعا به نظر میشه این دو موادی خیلی هم روشن نیست. یه روایتی میاد میگه آقا جان من اشکالی ندارد که فساق رو اکرام بکنی، یه روایت میاد میگه اکرام نکن علمای فاسق را. خب این دو جور وجه داره. ممکنه مراد امام با اکرام نکن علمای فاسق رو میخوان تخصیص بزنن و بگن علمای فاسق حرام است. ممکنم هست نه، با اون لابعث بهی مرادش اینه که علمای فاسق اکرامشون چی داره؟ کراهت داره. خب دقت کنید ها، اون چیزی که به نظر میرسه که قدر متیقنه اینه که تو اینجور موارد تقدم موضوعی در هر صورتی بالاخره چیه؟ وجود دارد. خوب دقت کنید، تقدم موضوعی در هر صورت وجود دارد. میخوام یه وقت جمع براتون بگم، چون شما بالاخره چه این لا و این لا تکرم رو حمل بکنید، یعنی این دلیل خاص رو، چه حمل بکنید بر حرمت و چه حمل بکنید بر کراهت، بالاخره به لحاظ فردی از تحت افراد او بالاخره خارج کردید. چون اون لابعث میگه حرام نیست، ولی دلالت بر حرمت هم دلالت بر کراهت هم نمی کنند. شما میخوای این حصه خاص رو دلالت بر چی کنید؟ حمل بر کراهت کنید. در هر صورت شما یه افراد خارج کردید. به نظر میرسه، قطعی نمیگم، به نظر میرسه وقتی به حد اقل تصرف در دلیل شما بتونید دلیل رو جمع بکنید، دیگه وجهی ندارد به لحاظ عرفی که بیشتر از اون در دلیل تصرف بکنید. چون فرضیه که ظهور لا تکرم العالم الفاسق حرمته. شما در هر صورت باید بگی آقا چه حرمت چی کراهت، این تعداد افراد رو یعنی عالم فاسق رو از تحت فساق باید چیکار بکنی؟ خارج بکنی. حالا آیین عرف این رو میگه که خب حالا که به این مقدار حل تعارض شد، نسبت به ما بقیه دلیل میگه دلیل رو متعارض نبین، بگو دیگه اینجا بر ظهورش پایداره یا نه اینجا هم تعارض بنداز لابعث رو با این لا عرضم خدمت شما تکرین. اینا مواردی که خیلی به لحاظ عرفی هم روشن نیست، باید باشه سر جای خودش مورد بررسی قرار بگیره. خواستم یه فرض رو براتون مطرح کنم، حالا اینجا هم شبیهشو داریم که بالاخره فرضهای جمع عرفی همش فرضه خیلی روشنی نیست که راحت بشه جمع عرفی کرد. بعد از موارد واقعا مثل موردی داریم میگیم یه مقدار پیچیده است. ممکنه کسی بگه نه آقا عرف تمام موارد تعارض میبینه. درسته که تخصیص در اینجا قطعیه، ولی نسبت به اینکه آیا حکمی که دلیل داره بیان میکنه به لحاظ موضوعی تخصیص خورده، ممکنه که به لحاظ عرفی هم باید تخصیص بخوره. اینا رو با هم دیگه بسنجیم. این بالاخره یه اختلاف اینجوری هست. خب حالا بخونیم مواد خودمون ببینیم چه جوریه. یه چیزی گفت و منصوب الی شیخ المفید از کراهت، به شیخ مفید نسبت دادن که ایشون قائل به کراهت فی خصوص المکین و الموجود، و نسبت دادن به مرحوم شیخ عدم الجواز رو فی خصوص طعام، و نسبت دادن به محقق اردبیلی جواز رو مطلقا. خوب دقت کنید، و مشهور مشهور قائل به چی هستند؟ مشهور قائل به عدم جواز در خصوص مکیل و موضوع هستند مطلقا. میگن تمام موارد اصل خدمت شما مکیل و موضوع رو ما چکار میکنیم؟ قائل به اینیم که از قاعده اولیه دست برمیداریم. در این جنب صحیحه منصور ابن حازم هست که منصور ابن حازم عن ابی عبدالله علیه السلام نقل میکنند
که میگه ازش ترایت متاعن، اگر رفتی یه متاعی رو خریدی، یه جنسی رو خریدی که فیه کیلون او وزن، که این مکیل بود یا موزون بود، فلا تبعه حتی تقبضه، اون رو نفروش تا اینکه حتما قبضش کنی، الا انتو ولی، مگر اون رو ولی کنی که اون طرف مقابل بره قبض بکنه. که حالا اون یه بحث دیگه ایه. فا ازا لم یکن فیه کیلون ولا وزن طبعه. بله، اگر جزء معدودات بود یا جزء متریا بود که مکیل و موزون نبود، اب نداره قبل از قبض میتونی بفروشی، درست شد؟ این فعل بحث قبض دیگه. حالا که قبل از قبض میشه بفروشی، اطلاق داره قبل از حلول اجل هم میشه فروخ یا نفروخ، فعلا بحث قبلی بود، مورد نظر ما نیست. الان فعلا بحثی که زمان اجل رسیده قبل از قبض میخوایم بفروشیم. خب پس این روایت الان عام شد، این روایت آمد گفت نفروش، گفت ارسان خدمت شما لا تبعه حتی تقبضه، لا تبعه حتی تقبضه، این ظهور اصلیش در اینه که این معامله معامله‌ایه که ارسان خدمت شما حق همچین معامله‌ای ندارید. البته ظهور گفتیم اصل نهی در مواد معاملات ظهورش در چیه؟ ارشاد به؟ احسن، اینجا اشاره به شرطیته. پس اگر رفتی کار رو انجام بدی، کار حرام رو انجام ندادی، ولی معامله معامله چیه؟ باطلیه. پس وقتی گفتیم نه کردن، گفتن نفروش، اگر رفتی فروختی کار حرام انجام ندادی، درسته؟ دقیقا مثل که میگن لا بیع الا فی مثل، اگه شما رفتی مال دیگه رو فروختی، کار حرام انجام ندادی، حالا معامله یا باطله یا میگه متوقفه بر اذن طرف مقابله که معامله میشه معامله فضولی که خلاف قاعده میشه. پس بنابراین در مواد نهی میشه اگر قرینه خاصی نداشته باشه، البته مال غیر رو بدون اذن تصرفش هست، ولی شما فروختن که متوقفه بر تصرف تکوینی نیست، تصرف اعتباری دیگه، از همینجا خونه بنده خدا میفروشی، تصرف تکوینی هم کردی. حالا اگر قانون آمده یه عنوان ثانوی مثل کلاه بعد اینا روش بارتو، بحث ثانویه. خب پس اینجا گوش کنید، در مواردی مثل موارد الان که الان روایت اومده، میاد میگه لا تبع حتی تقبض دهو، این روش داری که ارشاد دیگه که آقا اگر قبل از مکیل بودن مانع از صحت معامله، قبل از قبض کردن مانع از صحت معامله در مکیل موجود، یا به تعبیر دیگه قبض کردن شرط، حالی که شرط عدمش مانع خیلی وقتی این از روایت به دست میاد، ولی در هر صورت این اشتراط به عدم صحت در فرض عدم قبض است، این روشن. ولی روایت نسبت به متاع اطلاق دارد، میگه از اشتراط متاع انتیه کیلون آفر حاضا ولیکن ورد فی صحیحه جمیل ابن دراج عن ابی عبدالله علیه السلام الرجل یشتری طعام ثم یبیعه قبل ان یقبضه، یه بنده خدا یه طعامی میخره، بعد اون رو میفروشه قبل از اینکه اون رو قبض بکنه. حضرت میفرمایند لا بأسه، اشکالی نداره، میتونی کار رو انجام بده. خب و یوکل الرجل المشتری منه به قبضه و کیله، سوال میکنه میگه میتواند اون رجلی رو که ازش مال رو خریده، یعنی اون شخصی که داره مال رو ازش میخره، یعنی این مشتری دوم رو، این رو وکیل بکنه، او بره قبض بکنه و اون بره کیل کنه مال رو برداره؟ میگه لا بحث، اشکال نداره، چون شما فرضیه که مال رو سلام خریده بودی دیگه، درست شد؟ یه طعامی رو خریدی، فرضیه که طعام رو خریدی قبل از قبض، پس معلوم میشه مال، حالا اینکه قبل از قبض حتما دلالت بر سلم بودن بکنه یا نه، مالیه که اعم اطلاق داره، مالیه که معامله حاله ولی هنوز قبضش نکردی، روایت ظاهرش که اطلاق داره، ولی در هر صورت قدر متعقل سلم رو در بر میگیره، چون وقتی معامله حالی که قبض نشده رو در بر میگیره، به طریق اولا سلم میره که قبض نشده رو در بر میگیره. پس روایت مطلقه، این روایت مختص به بحث سلم نیست ها، اعم ظاهره، میگه طعامی رو میخره هنوز نگرفته میفروشه، خب ممکن اصلا معامله سلم نبوده، معامله حال بوده ولی هنوز قبضش نکرده. حضرت فرمودن اشکال نداره. بعد دوم سوال میکنه که این فعلا محل بحث ما نیست، میگه اون کسی رو که مال رو داره میخره وکیلش میکنه، یا قبلا بحث کردیم که او بره قبض کنه و او بره کیل کنه. حضرت فرمودن اشکال نداره، تو فقط شما تحویل نگرفتی، به طرف مقابلی که مشتری که میخره میگه تو برو تحویل بگیر، خب اشکال نداره.
فرض اول نها کنیم، میگه الرجل یشتر تعام ثم یبیعه قبل ان یقبضه، یه تعامی رو میخره قبل از اینکه قبضش بکنه اون رو چیکار میکنه؟ میفروشده. خب اینجا نسبت به تعام خاصه، نسبت عرض کنم خدمت شما به لا بعثه چیه؟ نسته. اونجا حضرت هم در لا تبعه ظهور بود، اینجا چی میشود؟ میشود نست. خب دقیقا همون جوریه، چی جوری نیست؟ چی میشه؟
همون حسای خاصیتون نست داری، نه اینجا تو حسای خاصی
که ظهور داشته باشیم، اونجا تو حسای خاصی که ظهور داشته باشیم فرق نمی کنه. او که چی داشته باشیم فرق نمی کنه، از کدومی که جمع بکنیم. اینجا الان دو تا وجه داره، میگه الرجل یشتر طعام ثم یبیعه قبل ان یقبضه، این رو باید میگه لا بعثه، درست شد؟ این لا بعثه خاصه، درست شد؟ از اون طرف اون روایت دیگه سوال داره که دو تا تعارض داره این روایت، حالا چی او با این معارض بشه یا از یکی دو جهت تعارض داشته باشه فرقی نمیکنه. اون سوال که من زدم مثال روشن‌تر بود. اینجا سوالی که روایتش چجوری جمع بکنیم؟ اگر شما بگی آقا لا بعثه‌ای که نسته بین لا بعثه و بین اینم یه فرضه، حالا شما میگید اون فرض شبیه همون فرضه، که اگر لا بعثه رو تعارض بذارید به لا تبعه به طور مطلق، خب شما میگید که این پس جمع میشود روایت. البته میگم یه فرقی داره، حالا الان همین توضیح میدم، که اگر شما بیایید بگید لا بعثه، ظاهر اولیش بگید روایت در خصوص طعامه، درست شد؟ پس وقتی در خصوص طعامه حکمش هم در خصوص طعام چی میشود؟ نص میشود. روایت بالا در خصوص طعام نیست، مطلق حکمش هم میشود ظاهر، درسته؟ خب در اینجور موارد روایت رو نسبت به خصوص طعام تخصیص بزنیم یا روایت رو به طور مطلق بیان تخصیص بزنیم، بگیم کلا اون روایت رو مقدم میکنه. الان در فرض ما چون به نظر میرسه روایت خصوص طعامه، پس در خصوص طعام این روایت مقدم میشود به روایت بالا، نتیجه گیری میشود که در خصوص طعام، خب حالا گوش کنید، در خصوص یه سوال میکنم، در خصوص طعام که روایت تخصیص دادی گفتی لا بعثه، خوب دقت کنید وقتی که به اون روایت شبیهه، بعد در خصوص طعام شراحت هم میگی یا نمیگید؟
نمیگه
نسته من اینجا در خصوص طعام توجه داشته بشید، لا بعثه نسته در اباحه نیست، نسته در عدم
شرطیت،
در عدم، خب حالا عدم شرطیت بذارید کنار، اون حالا بحثی که الان مطرح میکنه، فرض الان فعلا همون کراهت و چیزه، آره عدم حرمته، نسته در عدم حرمته، ای که نسته در عدم حرمته قائل به کراهت هم میشیم یا نمیشیم؟ یعنی لا بعثه هم هم جمع میکنیم به لا تبعه یا نه؟ اینجا به نظر میسه جمع میکنیم، ما میگیم در واقع یه روایتیه در خصوص یک حصه میگه لا بعثه، انداعات رو جواز میکنه، مطلق ما به طور کلی چی رو ثابت میکنه؟ حرمت ثابت میکنه. خب گوش کنید، یه راحت نگه دیگه، راحتی نیست، بعد میدونید سمرش میشه، سمره میشه که شما قائلید که لا تبعه دلالتش به بر حرمت نسبه شده، نسبت به غیر طعام ها مراد امام از لا تبعه چی بوده؟ نسبت به خصوص طعام مراد از لا تبعه چی بوده؟ خب از این مشکل هم پیش میاد، این وجود و موارد نیست که وجه جمع خیلی راحت باشه، دقت کنید ها، وجه داشت اینا رو بیان کردم، یه موقعی شما نه یه روایت عامه یه روایت خاصه، خب شما اصلا روایت مثلا یه روایتی در یه حصه خاص در یه مجموعه میاد میگه که یحرم یحرم اکرام العلماء، یه روایت میاد میگه لا بعثه به اکرام العلماء، بعد شما چی نتیجه میگیرید؟ نتیجه میگیرید که آقا اصلا اکرام علما جمع دلالی میکنه، میگه مکروهه، درسته؟ ولی در مواردی که یک حصه عام آمده، یک روایت آمده که ظاهره در حرمته، بعد یه روایت آمده یک بخش از این رو تخصیص داده به لابعثه، شما دو حالت دارید، یه مورد میگید آقا اصلا با این لابعثه آمدن این حصه رو از این مجموعه جدا کردن دیگه، اینا فقط ما لابعثه داریم، دیگه یه دلالتی بر اصلا حکم دیگه ای نداره، فقط میدونیم حرام نیست. ولی یه ما به شما میگه نه آقا این روایت اول اصل ظهور در حرمتی که داشت، درسته که این حس تخصیص خود ولی به لحاظ حکمی هم درش لابعثه آمده، پس به لحاظ حکمی هم جمع میکنیم بین لایجوزی که در مورد کل آمده بود و لابعثه که در مورد خاص آمده هم به برکراهت میکنیم. خب سوال سریه که پس ماحصل شما میگید یک لاتبه ها به کار رفته، تو همون یک لاتبه ها مراد اما نسبت به این حسهای دیگه چی بوده؟ حرمت. نسبت به این حسه چی بوده؟ خب این هم قابل پذیرفتنه.
یعنی
دقیقا
اون
تخصیصی
که گفتیم که ظهور حس ظهور خاص
برای حس خاص افراد از ظهور حس دیگه قطعیه،
بخاطر اینکه ما
لاتبه ها رو حمله بر شباهت کردیم،
بس حالا اومدیم
حس خاص. نه 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 نگه بسید، نه اگه لاتبه رو حمله بر شباهت بکنید که دیگه مشکلتون حله.
لاتبه
ها رو اومدیم
اینجا ظهور
کراحت
گرفتیم و
گفتیم
اینجا
کراحت داره، در حالی
که
لاتبه
لاتبه خودش
کراحت میگه، مثلا این خودش مثلا برای جایزه جواز داره. مگر جواز؟ خب ما حالا جواز سر همیه، علاوه بر جواز کراحت هم جواز چی رو ثابت میکنه که حرام یا واجب نیست؟ ولی نسبت به کراحت هم دلالت داره؟ نداره. بله لابعثه ساکته، ما میخوام ببینیم از لابعثه جمع دلالی هم با لاتبه هم میکنیم که چرا عدل نتیجه بگیرید یا نه، این مشکله اینجا. خب بعد از اون طرف مشکل بود، البته ما مواردی داریم که از یک امر به کار رفته باشه در مواد استحباب و در مواد وجوب، مثل چی؟ مثل اختصر لجمعته و جنابه، میگه برای جنابت و روز جمعه بوز کن، با یک امر اختصر آمده. خب یکیش واجبه یکیش از کنم مستحبه، به طور قطعا مستحبه. حالا البته اینجا یه بحثی هم هست، ممکنه ما جمع، ممکنه واقعا نظر امام در روزه دو تا جزء رو کار بردن، ولی ما که جمع میکنیم به قرائن میفهمیم در نظر امام غسل جمعه مستحب بوده واجب نبوده، پس میگیم ام به کار رفته، ولی خیلی خلاف ظاهره که یه مواردی رو شما باید بگیم به یکی به یه عده باید بگیم آقا جون همتون باید کارو بکنید، نسبت به بعضیا مرادمون اینه که واجب کارو بکنید، نسبت به بعضیا که مستحب کارو بکنید. اینو باید ببینیم. من الان هیچ نظری نمیخوام بگم، چون اینو الان محل بحثمون نیست، هیچ کدوم رو نظر قطعی نمیدونم که شما میگی وقت جمعه، فقط سوالاشو باز میکنم که ببینید رو اینا باید فکر کنید. خب الان اینو نظر قطعی نمیدم، بالاخره اینو باید الان ما بحث بکنیم که در اینجور موارد هی استعمال میشود یا نمیشود. ممکنه اینکه بله یه جمعی هستن، یه تعدادی هستن که خوبه، مثلا دارم میگم یه جمعی اومدن اینجا پارک رو تمیز کنن، درسته؟ شما میگید که آقا برید یه جمعی تو اینها کارگر شهرداری ان که واجب پارک تمیز کنن، یه سری هم آمدن اینجا و دارن چیز میکنن، همینجوری خودشون اومدن روز مثلا شهر پارک اومدن کمک کنن برای تمیز کردن این پارک. شما یه صحبتی براتون میکنید، بعد میگید برید این پارک رو تمیز کنید، مرادتون اینه که اونهایی که براتون واجبه واجبه، امر وجوبی دارید براتون میکنید، نسبت به اینها امر استحباب میکنید، فرقی یه ولایت داشته باشه. ممکن شما بگید استفاده میشه، ممکن هم هست بگید نه این جمع عرفی منجر به یه مشکلی میشه. جمع عرفی مشکلش میشه که ما باید حل بکنیم که لاتبه ها از اون که شما دلالت بر شراحت میکنه، در بعضی از حسات دلالت بر وجوب میکنه، در بعضی از حسات دلالت بر شراحت میکنه. خب این فرضی که حالا مطرح کردم هیچ ربطی به تصویر الان بحث نداره، فقط خواستم این چیزا فرض رو مطرح کنم چون فرضای حل تعارض قبلا مطرح کردیم که روی ناف فکر کنید. در محل بحث ما مشکل خیلی زیادی نداریم، چون تو محل بحث ما فرضیه که ما میگیم آقا بین طعام و غیر طعام از خارج عرض میگن خصوصیتی ندارد، که بخوام بگم خصوص غذاها مثلا گندم بفروشی با عرض کنم خدمت شما مثلا اصلا نمک بفروشی فرق کنه، چون طعام به معنای گندم رو بفروشی، گندم بفروشی با غیر گندم بفروشی فرق میکنه، طعام با غیر طعام فرق کنه، عرفن این چیزی نداره. خب پس خوب دقت کنید، اگه عرفن بین طعام و غیر طعام فرقی نکرد، از طعام سرایت میکنیم به هر مکیل و موزونی، بعد دیگه به لحاظ موردی دو روایت موردشون میشه چی؟ بگید میشه هم مساوی، بعد لابعثه رو ور میداریم اون لاتبه رو هم لبشی میکنیم چراحت. در مقام جمع به این روایت راحته، ولی اگه یه جوری بود یه کسی که در طعام خصوصیت میبینه مشکلی نیست، که طعام رو دلالت بر جواز میشه. سوال داره که علاوه بر او بین لابعثه در خصوص طعام با لاتبه و در خصوص طعام هم جمع دلالی میکنن و جمع دلالی نمیکنن، و اگه جمع دلالی بکنه یعنی لاتبه و در خصوص طعام دلالت بر چی شده؟
کراهت میکنه و یه مشکل پیش میاد که لا تبغو در غیر طعام داره دلالت بر وجوب میکنه، در طعام دلالت بر کراهت. بگید نه آقا، به قرینه ای که در خصوص طعام دلالت بر کراهت میکنه در بقیه موارد هم دلالت بر کراهت بکنه. میگن این که درست نیست، شما چجوری میخواید به چه قرینه ای میخواید دست برداری؟ به خاطر اینکه آمده مراد در یه حصه مشخص شده توی جست در ظهور عموم در بقیه موارد برداری؟ ممکنه از کسی این رو بگه، همه اینا فروض مطرحه، کسی ممکنه بگه آقا ما از اون طرف میدونیم لا تبغو نمیشه در اعم از کراهت و استحباب به کار برود اگر مبلغی باشه، و از اون طرف دیگه مراد امام رو به این جمع ورزی در خصوص یه حصه فهمیدیم، در خصوص بقیه موارد هم چیکار میکنیم؟ همه بر همین معنی کراهت میکنیم. روشنه یا روشنه نیست فرضی که دارم میگم؟ نه من فقط دارم فرض مطرح میکنم، بله ممکنه، من اینا ایشون نمیگم ظاهر، فقط دارم ذهنتون رو باز میکنم فروض رو تصور کنید. ما نمیگم همه اینا رو قائلن، حتی ممکنه اینا همه قائل نباشه بشه، فقط من احتمالات جمهوری دارم براتون مطرح میکنم. یه خوشی احتماله، یکی میگه آقا من از خارج میدونم که هیچ وقت لا تبعه برای اعم، یک لا تبعه میگم یه حصه حرام باشه یه حصه مکروه باشه، این نمیشه. اگه مراد امام مکروهه تو همش مکروهه، اگه مراد امام بفرمایید حرامه در همه حرامه. بعد مراد امام رو در یه حصه کشف کردم که نسبت به این حصه مراد امام مکروهه، پس میفهمم در بقیه موارد هم مراد امام چی بوده؟ صراحت بوده. ممکنه یعنی وقت خیلی خیلی بعیدی هم نیست که ممکنه این مقدمات رو بشونه پیش
کنه. فقط
که امام بیاد با یه سیره یه بخشی رو بگه بعد حالا حسابندی کنه بیاد. بله خب اصلا ممکنه، خب نه علم نداره، یه شما درسته، ولی ممکن نتیجه چی باشه که اصلا تو لا و اصلا هم نداریم که تعارض بندازیم بین لا و اصلا با لا تبه هو، یعنی حجم شراحت هم نمیشه ازش استفاده کرد، یعنی اصلا تخصیص خورده، اصلا شامل اون مورد لا تبه هو نمیشه. مثل که مولا میگه اکرم العلماء، بل یه دلیل دیگه بیاد بیاد یه حسار ازدار کنه به یک لا، مثلا لا تکرم الفساق من العلماء، یه دلیل دیگه بگه، بگه به این دسته این حکم بده، بگه به این دسته اونا جدا هست اون حکم ندارن. امام در واقع با لا و اصلا میگه این دسته اون حکم ندارن، ولی های آیا حکم کراهت دارن یا ندارن اینو بیان نمیکنه. میگه اون حرمتی که نکنید یه روایت دقیقاً نکنید نسیه، هیچ فرقی نمیکنه. خوب دقت کنید، مشکل خاص اینجا اینه که لا بعثه با لا تحرم یک جمع دلالی ثانوی داره. اگر امام اینجوری میفرمودن میگفتن اکرم کل عالم، درست شد؟ بعد در یک جمع میگفتن که عرض کنم خدمت شما، میامدن میگفتن که لا یجب اکرام الفساق من العلماء، درست شد؟ شما جوری جمع میکردید، بعد اکرام علما رو میگفت جواب میشه اکرام، میگه که اکرام علمای فاسق و فروشی میشد، اکرم العلماء میگفت لا یجب اکرام الفساق من العلماء، حکم اکرام علمای فاسق چی بود؟ عدم وجود. بعد میومدید، من میخوام بگم این فرضی که داشتم میگفتم میخواستم این نتیجه، یعنی این هم یه فرض محتمله. بعد در از اون موارد کسی میگفتش که این لا یجبی که امام داره میگه، میگه وجوب نداره دیگه، درست شد؟ به لحاظ حیث عدم وجوبی داره تخصیص میزنه اون روایت رو، ولی آیا این که میگه لا یجب، میتونیم بگیم اگه یه جایی گفتن اکرم یه جایی گفتن لا یجب همه بر استحباب بکنیم؟ تا حالا کار کرده بودید؟ خب نه، پس این هم معلوم میشه، پس معلوم میشه این نکته ای که وجه اظهر تو جمع عرفی در دور موارد اینه که شما لایجب، لایجب دقیقا مثل لابسته دیگه، مثال خوبی دادم، اکره میداشتیم ظهور نسبت به همه، یک لایجب یک لابسته داشتیم، تا دور موارد ما همیشه میگم که این تخصیص خورده، تخصیص خورده رو وجود برای ندارد، چون حکمی دارد میگفتیم مثلا روایت فاشته، درسته؟ ولی شما معنی یه فرض جدیدی مطرح کرده، این دقیقا مثل که تو این فرض بیاید میگید خب یه اکرم یه همه وجوب دارن، درست شد؟ خب ظهور اکرم در وجوب است. اگر یجب و لایجب بود دعوایی نداشتیم، یجب و لایجب میگفت آره یجب دو تا نفس بودن این تخصیص میدادن مقدم میشد، ولی شما تا حالا میگفتید خب یه اکرمه میگه وجوب دارد همه، درست شد؟ این لایجب وقتی بین یک اکرم و لایجب تعارض دلالی بندازید به لحاظ حکم چی نتیجه میگیرید؟ استحباب دیگه.
یکی میگه اکرم، یکی میگه لا یکرم. میگه پس اکرم غیر وجوبی، اکرم غیر وجوبی چیه؟ استحبابه. ولی هیچ رحمه تعالی در اینجور موارد که تخصیص میزدیم هیچ جمع دلالی رو انجام نمیدادیم. و در اینجور موارد هم ممکن شما بگید آن نوازن چه جمع دلالی انجام بدید. وقتی تخصیص دادید دیگه همونجور که تو موارد دیگه حمله بر استحباب نمیکردید، یک جایی رو مثال زن که همیشه انجام میدادید قربت رو خوب درک بکنید. الان قریب نیست کسی به شما بگه این عبارت رو بگه آقا جمع کن به یکی اکرم کل عالمین، از این طرف بگه بگه که لا یجب اکرام الفساق من العلماء، بگه آقا نستمره چیه؟ میگه اکرام علمای فاسق مستحب است. میگه چرا؟ میگه خب نه کنید آمد جدا کرد دیگه، گفت لا یجب، ولی اکرم که سر جای خودش باقیه، حیث وجوبیش برداشتی شده، پس جاده بر استحباب میکنه.
تو
بله، ولی به نظر میسه عرفاً در این موارد کار نمیکنن. همین موردی که من مثال دادم دیگه براتون غریبه. واقعا اینکه شما میگه اکرم کل عالمین لا یجب اکرام الفساق من العلماء، کسی حکم بده اینجا به استحباب اکرام عالم فاسق براتون غریب نیست. یعنی به نظر میرسه خوب گوش کنید چی دارم میگم، به نظر میرسه این یه قاعده کلی براتون میگم که خیلی از فقها هم قائلن که میگن جمع موضوعی بر جمع حکمی چیه؟ مقدمه. جمع موضوعی بر جمع حکمی مقدمه. این کبرا به نظر میرسه، به نظر میرسه تخصیص یه راهیه، خوب گوش کنید، تخصیص یه راه شایعیه برای خروج موضوع از تحت حکم. یعنی وقتی میخواهن از تحت یک حکمی یک سری افراد رو خارج بکنن چیکار میکنن؟ از لسان تخصیص استفاده میکنن. در لسان تخصیص دنبال خروج موضوعی هست، دنبال خروج حکمی نیستن. پس بنابراین در مواردی از سیاق تخصیص استفاده میشه حق جمع حکمی رو نداریم، جمع دلالی حکمی رو نداریم. حالا من این رو یک دفعه حرف نزدم، یه مقدار پیشوندم به همشی هلوش های دیگر روش و شکل های دیگر رو براتون باز کردم تا اینکه به این نجه برسید که به نظر میرسه این شکل معقول تریه. یه جایی خیلی روشنه مثل همون اکرم و لایجب اکرام الفساق من العلماء، یه جایی مثل اینجا آدم گیر میکنه که واقعا چیکار بکنیم. الرجل یشکر تام ثم یبیعه قبل ان یقبضه قال لا باس، بالاخره حکم به کراهت بدیم نزدیم. خب اینجا چون به نظر میرسه سیاق درسته که خاصه، خوب گوش کنید چرا مشکل داره، درسته که سیاق سیاق خاصه، ولی ایمان به شکل تخصیص به کار نبردن، درسته؟ اون یک حسه ای رو سوال کرده، از خصوص این حسه که سوال کرده امام گفتن لا بحثه. جمع خوب گوش کنید، جمع دلالی غالبا ما رو اون مواردیه که یه متکلم دو تا کلام رو آورده تا یه مرادش رو بفهمونه. اینجا مشکلیه که سوال راوی بوده، اگه حکم خاص سوال کرده تو جمعش موندیم. اگه خود امام اینجا میفرمودن لا بعث به بیع الطعام قبل از قبل ایق بده، خب این شد مثل اون موارد. ولی فرض اینه که یه فرض راوی مطرح کرده، امام دیگه نفرمودن، که بعد دیگه امام داشتن این حسه ای رو برام میگردن که ناظر به تخصیص اون حسه بودن. لذا اینا مواردیه که میخوام بگم توی جمع خواستم این رو، اصلا این فرض اصلا مهم نبود، مهم بود که این رو متوجه بشید که در جمع های دلالی خیلی وقتا آدم باید روی روایت دقت کنه. خیلی راحت نیست که دو تا روایت کنار هم دیگه بذاره جمع کنید. این چیزایی که متاسفانه یک مشکل علم و اصول ما اینه که ما همیشه تو اصولمون فرضهای خیلی راحت از فرض دلالت رو می‌خونیم. ممکنه الان شما برید به خیلی از این طلبهای بیرون به درس خارج دیده باشن، بعد از این چند سال درس خارج مطرح باشن، اصلا این چیزایی که الان مطرح کردم تا حالا به ذهنشون هم خطور نکرده باشه، چون این فروع هیچ وقت تو اصول مطرح نمیشه، تو اصول یه قاعده کلی میگن. بعد شما تو فقه میای می‌بینی یک از مواردی که واقعا تو اصول کم شده بحث همین جمازه و تخصیصات، که واقعا خود یه دنیای بحث داره. خب حالا یه بحث دیگه هم مطرح کنم، یه بحث رو ببندم بحث دیگه هم مثلا. حالا دیگه اگه بخونیم و مقتضای جمع خوب ببینیم چیه. ایشون میگه مقتضای جمع حمل روایات اولا بر شراحته که اذا لم يحتمل للطعام خصوصیت، اگر طعام خصوصیت نداشته باشه از طعام الغای خصوصیت میکنیم نسبت به تمام مکیل و موزون ها. حالا که همه مکیل و موزون ها شد لا بعثه، مورد این روایت با مورد روایت لا تبعه ها میشود چی؟ مساوی. پس دیگه جمع موضوعی بگی چیه؟
ندارد. دو تا دلیل مساوی معارف که جمع موضوعی ندارد نوبت به جمع چی میرسد؟ جمع حکمی میرسد. حالا جمع موضوعی هم دلالیه، همه جمع دلالیه دیگه، چون جمع دلالی در مقابل جمع جهتی و جمع سندیه. یه موقع شما دو تا روایت سندی جمع میکنی، یه موقع روایت رو به لحاظ دلالت جمع میکنی، مدلولش رو جمع میکنی، یه لحاظی به لحاظ جهتی جمع میکنی، میگه یکی تقیه بوده یکی تقیه نبوده. پس این روایت تقیه کلا میدونیم چرا به مضمون روایتی تقیه نیز عمل میکنه. یکی جمع دلالی ها بعضی وقتا جمع از موضوعیه، بعضی وقتا جمع حکمیه. خب اگر به لحاظ موضوعی روایت متساوی کردی نوبت به جمع حکمی میرسه. تو جمع حکمی لا برسه نسته، لا تبعه ظهور نست و بر ظهور مقدم میکنیم، لا تبعه را حمل بر شراحت میکنیم. پس مقتضی جمع حمل روایات الاولا علی شراحت اذا لم محتمل لطعام خصوصیتون، درسته؟ و الا چیکار میکنه؟ اگر نسبت به طعام خصوصیت قائل شدید، ببینیم آیه ایرمانی شروع جمع میکنه، میگه و الا یکون المناسب از تفصیل بین طعام فیجوز و بیعه قبل قبضه. خوب شد صحبت کرد آیه ایرمانی، فقط جواز مطرح کرد، میگه اصلا جمع جلالی و حکمی نکرده و بین غیر یومه از مکمول الموضوع فلایجود. همه عرضی که ما آخر به نظر رسید که در این موارد انسان به نظر میرسه که جمع دلالی و چی نمیتواند بکنن. حالا من قطعه نمیگم، قطعه اینجا بحث اختلافی موارد مختلف فرق میکنه. حالا من یه حیثیتی گفتم که شاید حالا باش توجه هم نداشتید، که حیثیتی که امام از ساختار تخصیص استفاده کنه. ممکنه کسی بگه اینجور موارد جمع دلالی و حکمی نمیکنیم به خاطر اینکه اصلا تخصیص ناظر به جمع دلالی و حکمی نیست، همیشه ناظر به جمع دلالی و موضوعیه. ولی اگه یه جایی شیوه بیان تخصیصی نباشه، درسته که ماحصل تخصیصه، ولی امام به لسان تخصیص بیان نکردن کسی ممکنه شبهه کنه. خب لا یقال، این فرض لا یقال هم بگم بحث رو تمام کنیم. تو لا یقال میگه که خب اصلا دقت کنید، همه این فرض ها باز علال مبنی ها، اصلا این همه اش داریم علال مبنی علکی پیش میدیم، چون فرضیه که اصلا لا یفلح دلال اون بفرمایید که لا تبعه اصلا داله بر حرمت نبود دیگه، داله بر چی بود؟ شرطیت بود. این که بگیم آقا لا بعث دلالت میکند بر عدم، باید اگر هم بخوایم حمل بکنیم باید ببینیم اصلا روایاتی که جملهایی که دلالت، حالا اصلا بحث میکنیم این رو، اگر ما بخوایم به طریق راه خودمون پیش میرفته الان چی باید میگفتیم؟ باید میگفتیم لا بعث نفی چی میکند؟ نفی شرطیت میکند، که با لا یجوز آقای ایروانی هم که حالا چی میشه؟ میخواند. این لایه جز آقای ایروانی رو من در واقع دقیق تصدیق نکردم، چون تا حالا بحث کراهت بود. اگه بخوام دقیق تصدیق کنیم بحث در این میشه، چون اصلا من بحث اینجوری مطرح نکردم، بذار حالا بحث اینجا بگم. ما بیاییم این برابر مبنی که اصلا لا تبهر کراهتی باشه، حالا بیاییم برابر مبنی خودمون مطرح کنیم. تو مبنی ما که لا تبهر کراهتی نگرفتیم، بلکه نهی رو نهی چی گرفتیم؟ نهی ارشادی گرفتیم، نهی مولوی نگرفتیم، دیگه این جمع کراهتی نداره دیگه. جمع ارشادی یا به تعبیر دیگه جمع جلالی و حکمی ندارد، درست شد؟ جمع جلالی و حکمی فقط بحث شرطیت و عدم شرطیته. لا بحثه یعنی شرط نیست، لا تبهو یعنی شرط هست دیگه. شرط کراهی و عدم کراهی نداریم ما، شرط کراهتی خیلی متعارف نیست. اگر چه هم گفت شرط کراهتی هست، یه اختلافیه که در این موارد میشه شرط کراهتی گرفت و نمیشه گرفت، که ایوانی هم اشاره میکنن. در این موارد دیگه مثلا خیلی روشنه، اگر ما گفتیم که طعام از خصوص طعام از تخصیص میزنیم، میگیم لابعثا شرطه، تو لاتبهو لاتبهو میگه آقا شرطه، لابعثا میگه در خصوص طعام شرطی تخصیصه. اگر طعام رو اعم گرفتیم چیکار میکنیم؟ میگیم لابعثا از من خدمت شما به طور کلی جمع با لاتبهو جمعش بر ایه که آره سن تفاوته. بعد حالا ایروانی اینجا گیر میکنه که در موارد شرطیت اصلا میشه گفت لا تبعه یعنی شرط کراهی یا نمیشه گفت، اصلا معنی دارد در این موارد هم یا نه، یا باید بگیم تعارض و تساقط به قول شما. یه مشکلیه در هر صورت، تعارض و تساقط هم شاید نکنه، چون بالاخره لا به اصلا نفس دیگه، دو تا روایت آمده، مورد یه روایت نفس یه روایت ظاهر، این روایت رو باید نگاه بکنیم که چیه. آره اگر نگیم حمل بشه تعارض میشه دیگه، خودش مشکل میشه که لا تبهو. خب فقط یه مشکل دیگه ای داره، اگه تونست جواب بده میدونیشون میگن ایشون میگن آقا لا بعثه درسته که نسه لا تبهو ظهور در شرطیت داره، ولی لا تبهو اگر داله بر وجود بود میگفتیم ظاهر، چون او طرفش یه احتمال کراهت داشت، ولی در مواد شرطیت لا تبهو هم نس میشه. چرا نس میشه؟ با دیگه نمیتونه لا تبهو حمل بر عدم شرطیت بکنی. درسته؟ هر کی تونه یه جواب خوب برای اینجا چیزی از این مشکل فرشون میگن تعارض تفاوت میکنه، دو تا روایت نسته، یکی میگه شرطه یکی میگه شرط نیست. یه جواب خیلی خوب داره راهنماییش یه که اصلا چرا لا تبهو رو شرط گرفتید؟ چی گفتید؟
مانع از صحت معاملات.
نه اصلا چرا شرطی؟ یعنی چرا مولوی نگرفتید؟ چی گفتید؟ ها چی بگید؟ خط کبراش رو بگید؟
آه
نصف در اشاد یا ظهور در اشاد؟ جواب میگرفتیم؟ او ظهوره به این لحاظ دست برمیداریم. اگر دیدیم یه لا بحث آمده او هم میگه لا تبهو ظهور لا تبهو در ارشادیته، یه روایتی آمده نصف در این که آقا شرط نیست، یه روایتی آمده ظاهر در یکی شرطه، شما میتونید این روایت رو در ظاهر حمل کنید، در این فرض دو تا روایت با هم دیگه میشود معارض و تفاوت کنید، میتونید دست از ظهور نه در ارشادیت بردارید هم به بسیش بکنید مولویت کنید. وقتی هم به بر مولویت کردید جمع دارد، هم به بسیش میشود کراهت می شود. این یه وقتی جمعه الجمع و مهما امکن اولا منت ترد عرض بهش بدی. عرض می گه آقا ظهور این روایت در عوامل نه در ارشادیته، ولی اگر ارشادی بگیریم این روایت از حجیت چی میشه؟ بگید ساحت میشه دیگه، فرضی که روایت معارض داره دیگه. اگر روایت رو هم بکنیم در ظاهرش کلن از حجیت ثابت میشه، اگر هم نکنیم در ظاهرش بر حجیتش باقی میمونه، هم در مولویت میکنیم که مولویتی که راحتی لابعثا محکم واسطه سر جای خودش. اگر این اصلا خدمت شما لا تبهو حمل بشود در ارشادیت میشود نصف در شرطیت، اون میشه در فرضی که تعام هم مطلق باشه، در فرضی که موضوع مساوی باشه داریم بررسی میکنیم ها، باید اشتباه نکنید ها، فرض ما فرضی که موضوع چیه؟ مساوی، یعنی از تعام الغای خصوصیت کردیم. یه روایت میگه یعنی الان فقط رسیدیم نسبت به جمع چی؟ جمع حکمی، جمع موضوعی دیگه نداری. توی جمع حکمی یه لابعثه داری، این لابعثه نسته، این طرف یک لایجوز داری. لایجوز ما در باب معاملاته. اگه گفتید لا تبهو، لا تبهوی در نهی در باب معاملات ظهور در ارشادیت داشته باشه، این روایت کلن از حجیت می شود ساقط. این را همه قبول ندارم، این کبرای که الان دارم میگم همه قبول ندارم، ولی من خیلی جای فقه ازش استفاده می کنم و یه روی کبرای اقلانی می دانم، ولی همه قبول ندارم این کبرای، یعنی خیلی ها قبول ندارم، یعنی من که نمیم تو همینه که بحث کردیم خیلی ها قبول ندارم راستی. من میگم آقا اقلا در مواردی که اگر روایت رو حمل بکنی بر یه معنا، حتی در مواردی که زوبجه اینه، یعنی مجمل باشه، حتی من اونجا هم میگم اگر روایت رو حمل کنی بر یه معنا، این روایت از حجت کلن ثابت میشه، یعنی امام یه حرف میزدی که اصلا معلوم نیست بی خود میشه که نزده باشه، ولی اگر بر یه فرض دیگه حمل بکنی کلام امام معنا پیدا میکنه، از بابی که امام عاقله، یعنی شما داری میگی آقا فرض، خوب دقت کنید ها، شما ممکنه بگی آقا امام خودی حرف اصلا ممکنه نزده باشه، سند مشکله، فرض بریه که ما حجت بر سند داریم، حالا آمدیم سر دلالت، مثل که شما این دوتا کلام رو از دهن امام شنیدید، به لحاظ سندی مشکل نکنید. حالا فکر کنید از دهان خودتون، از دهان مبارک امام دوتا کلام رو شنیدید، امام یه جایی گفتن آقا این فرض رو گفتن اشکالی نداره، درسته؟ یه کلام دیگه به کار بردن که گفتن اشکال دارد، اگر اشکال دارد و حمله بر شرطیت بکنیم، این یعنی که امام این دو تا حرف باشد، اشکال ندارد و اشکال دارد، اینا با همدیگه قابل جمع هست؟ نه. پس امام حرف لفظ دادن، ولی اگر اشکال دارد امام رو حمله بر مولویت کنید، یعنی حمله بر حرمت یا کراهت بکنید، تعارض حل میشه. اقلایی اینجا هست که حمله بکنن بر مولویت یا نه؟ من این مدعی هم و خیلی هم ازش استفاده کردم جاهای مختلفه، همین دستای تعارض ها. من میگم اینجا اینجوریه و پاسخ فرمایش شما اینه که در این موارد ممکنه که مثلا من اینجوری بگه، بگه نه خیر آقا، در این موارد دو لا بعثه و لا تبعه، خود این لا بعثه به علاوه یک قرینه لغویه باعث میشود که از ظهور لا تبعه در ابواب معاملات در ارشاد دست برداریم. تو ابواب معاملات نمیشه امر مولوی کرد؟ نمیشه گفت خود این معامله مکروهه، گفتن انجام میشه این معامله مکروه یا حرامه، ولی صحیح هم هست. چرا میشه؟ ولی خلاف ظاهر هم دیگه یه جلسه توضیح دادم. حمله ولی خلاف ظاهرش میکنه.
دو ماده
حمله بر مولویت، حالا حمله بر کراهت. بله بله بله. به خاطر این دست از ظهورش برمیداریم. حالا وقتی حمله بر مولویت کردیم، آره دیگه باید حمله بر کراهت هم بکنیم. چون لا بعثا وقتی میگی این معامله اشکالی ندارد، ظهورش اینه که نه به لحاظ بگی شرطی اشکال دارد، نه به لحاظ بگید حرمت اشکال دارد، چون این لا بعثه همه. میشه از امام یه چیز سوال بکنه، بگه آقا همچی معاملهی رو انجام دادم، معاملت صحیحه ولی حرامه، امام بگن لا بعثه؟ نمیشه. پس لا بعثه امام هر دو جهت داره، لا بعثه هم میگه شرط نیست، هم میگه حرام میشه، هیچ منعی از هیچ چیزی ندارد. لذا اگه ظهور از ارشاد برداشته حمله بر مولویت هم کردی، باز معارضش با حرمت سر جای خودش باقیه. هم به دلالی میکنیم، هم بهش میگیم بعد صراحت دیگه. برای امروز بس دیگه، بفرمایید.
میخوام بگم که
توی حسه تمام این لحظه رو قرار بگیریم، فقط حسه تمام بنابرای مبنایی که تمام خاصه شما تا حالا همه فرض کردیم، بنابر معنی بود که به لحاظ موضوعی را با هم مساوی هست، فقط داشتیم جمع دلالی هاشون گفتیم، حالا شما میخواید موضوعیش هم دخیل کنیم. خب حالا اگه تعام رو گرفتیم، بگیم تو تعام میگه لابسته، اگه خصوص تعام رو بگیریم هیچ مشکلی نداره، تو خصوص اگه تعام رو خصوص تعام بگیریم خیلی راحت از جمع موضوع شد. بگیم خودتون جمع موضوع شدید
تو حسه تعام بگیم،
لابسته قرینه میشه
برای اینکه از ظهور
با تبعه خود نمیشه دیگه. جمع موضوعی بر جمع حکمی بگید مقدمه. این خیلی راحته، اگه تعام رو خواستیم خیلی راحته. لا تبعه رو حمله بر چی میکنیم؟ میگیم آقا ظهورش در ارشادیت رو باقی میذاریم، وقتی ارشادی شد میشه نست در شرطیت، چون شرط مستحبی که معنی نداره فرض برابر فرض. وقتی نص در شرطیت شد، یه روایت میگه در همه موارد شرطه، یه روایت میگه در خصوص این حصه شرط نیست دیگه، تخصیص میزنه، دعوایی هم ندارد با هم تعارض ندارد. این جزء موارد خیلی روشنه. این میگه لابعثه میگه در تعام اصلا شرط نیست، در بقیه مکیل موزون ها شرط هست، که اصلا هیچ مشکل جمعه حل دلالی نداره. این جزء مواد خیلی راحتشه. اگه اومدیم طعام رو در خصوص طعام گرفتیم، لا بعثه، این مثل بقیه اکرم العلماء لا تکرم الفساق دیگه. اون میگه همه علما اکرام کن، این میگه فساق لازم نیست. اون میگه تمام مکیل موضوع را در شرطه، این میگه آقا در خصوص طعام شرط نیست. این جزء همون فرض رایج تخصیصه که هیچ مشکلی هم نداره. خب حالا این فرضا، اینا که گفتم بحث خوبی بودا، اگر حالا هر چیزی متوجه شدید معاملهشو بعدا نواز گوش کنید، دقت اینا رو تصحیح کنید، هر چیزی داشتید با سوال کنید، اینو دیگه جمعش کنیم بسه. لا یقال ان صحیح. خب پس بنابراین تا اینجا این بحث شد، پس این لا یجوز و یجوز های ایرمانی رو بنابراین مبنای شرطیت هم میشود مثلا هم کرد. بنابر مبنای شرطیت میفرمایند مقتضی جمع حمل روایات الاولا. اینجا وقتی میگن علل کراهه، باز نفر میگن می بحث تو بازای ایرمانی من تو زمین مقدار خاص بده، وقتی میگن علل کراهه این دروش داره چی میگیرن؟ مولوی دارن میگیرن. اذا لم یحتمل للطعام خصوصیتون، اگه اذا لم یحتمل للطعام خصوصیتون، خب طعام خصوصیت نداشته باشه، خب ظهورش در شرطیت که سر جای خودش باقی باشه، شرطی که حمله بر شرط کراهی نمیکنیم مگر مرادش این شرط کراهی مد نظر باشه، ولی خب تخصیص میذارید دیگه. میگفتید آقا عرض کنم خدمت شما اگه خصوصیتی ندینید این ضربات با هم دیگه معارض میشود. البته من دیدم جمع که الان گفتیم دیگه، این جمع که الان گفتیم نکنید، بذاری توضیح بدم، این همین خوب شد، این همین فرض اخیر شد که حرف آقای ایروانی. بنابر این مبنایی که تعام خصوصیت نداشته باشه مورد روایت شد چی؟ بگید مساوی. وقتی تعام خصوصیت نداشته باشه مورد روایت شد چی؟ مساوی. حالا این تو اون وقتی میخوندم یه توضیح بدم نزدیک بود، ولی الان که جمع کردم واقعا نکته خوبی شد. یکم سخت بود توضیح واسه کجا با این توضیح میآوردن. البته حالا معلومه این واقعا نظر خودشون جمعی که الان من گفتم باشه. ایشون میگن اینجوری من توضیح میکنم حرفشون رو، میگن اگر طعام موردش خصوصیت نداشته باشه، میگن باید حمله بر کراهت کنیم. به همین تعبیر اخیری گفتم حمله بر کراهت میکنیم، یعنی میگیم آقا مورد روایت میشود مساوی لا بأس نفس، به خاطر لا بأس که نفس در عدم شرطیت لا تبعه رو از ظهورش در امر ارشادی دست برمیداریم، حمله بر امر مولوی میکنیم. حمله بر امر مولوی شد به لا بأس تعارض میکنه، میشود چی؟ کراهت. یه جمعه. حالا نمیدونم واقعا این تقریب که الان به این تقریب که من گفتم مرد نظر آقای ایروانی بود یا نبود، ولی این تقریب تقریب دقیقیه برای تقریب آقای ایروانی. و الا اگر نبود چی؟ یکون المناصر از تفصیل بین از تعام و یجوز. اینجا دیگه یجوز شرطی بگیرید، اینجا یجوز همون شرطی بگیرید، یعنی یجوز یعنی شرط نیست بیعه قبل قبلهی و بین غیره من المکین و الموضوع فلا یجوز. چون فرض یه که ابتداعا حق نداریم از ظهور لا تبعه در اشتراط به شرطیت دست برداریم. ایشون یک لایقال میگن. لایقالیه که ما یک عام میداریم یک خاصی داریم. این خلاصه باید کبرایی رو بگم. اگه یه عام میداشتیم یه خاصی داشتیم، بعد این خاص ما خودش معارض داشت، اینجا باید چیکار کنیم؟ آقای میگن در موارد عام و خاصی که خاص خودش معارض داره، اول ارتباط خاص با هم دیگه تعارض میکنن، تساقط میکنن، دیگه بعد به عام عمل میکنیم. این خود یه عالمه بحث داره دیگه، اینو میبنده باشه اصلا واردش نمیشن و همین اندیگه بحث کردیم با خود یه هم فرو داره. ایشالا یه جلسه دیگه یکی رسیدیم به همچه فرضی مهم سالات یه مثال براتون باز میکنم. لا یقال، کسی نه این که این صحیحه ابن دراز خاص ما بود، لا یمکن الاخطبه ها، چون خودش معارض با صحیحه حلبی که ازن میفرماید الرجلو یبتا و تعام، یه بند خدای تعام رو میخرد ثم یبیعه، بعد میره میفروشد قبل ایو کار، قبل اینکه بخواد شیدش کنه، یعنی قبل اینکه قبضش کنه و شیدش کنه. حضرت قبلا لا یصلح له ذلک، این کار رو حق نداره انجام بده. چرا؟ میفرماید فانه یقال ان جملت لا یصلح قابلت للحمل علی الکراهه فلا تتحقق المعارضه، لا یصلح حمل بر کراهت میشود. این چیزی توجیه کنیم به همین وجهی که الان گفتیم، چون وقتی این دو روایت با هم دیگه نگاه کنیم، این روایت میگه میتونه طعام رو بفروشه، حضرت میگن لا بأسن، یعنی نفس در یکی شرط نیست. این روایت میگه لا یصلح، صلاحیت ندارد. این لا یصلح میشه حملش بکنیم بر این که بگیم، یعنی داره میگه عرض کنم شرط هست، ممکنه حملش کنیم لا یصلح، یعنی لا یصلح کراهتی یعنی مولوی، لذا ایشون میگه حمل بکنیم. چون قابلتون للحمل علی الکراهه، یه حمله دو جهتی ها، فقط از حیث وجوب و کراهت نیست، از حیث مولوی و ارشادی هم باید یه حمل از من تکا کنیم انجامش بدی. و اما اقاد و بیع السلف به ما تقدم من از سیاق المطلقات العامه من قول قبیل قولی اعلا الله البش، ایشون یه فروش رو اونجا مطرح کردن. کما ینعقد بیع السلف بالایجاب من البایع باللفظ بیعت و نحوه، دقیقا مثل همه بیعهای قبلا فرض گفتن. میگن همونطوری که میتواند ایجاب از بایع باشه و قبول از مشتری به لفظ قبل تو و نحوه باشه، یعنی فرض متعارف، میشه به فروض غیر متعارفه باشه. یعنی اقدا ایزن به ایجاب میدن مشتری به لفظ اصلاف تو که او اصلاف تو که سمن فلمبی الموصوف به کذا الا اجل کذا و قبول بایع به لفظ قبل تو و نحوه، دوتا رو با هم آمیختن. یعنی میگن هم میشود که عرض کنم مشتری مقدم بشه، هم میشود عرض کنم خدمت شما، یعنی مشتری از لفظ اصلاف تو یا اصلاف تو استفاده بکنه و بایع به لفظ قبل تو استفاده بکنه، هم میشود از لفظ از اتلاف و عرض کنم اسلام استفاده کرد، یعنی سلف و سلم استفاده کرد جای لفظ بی، همیشه باید مشتری مقدم بشه. این چون قبلا بحث کردیم و اطلاعاتو بحث کردیم دیگه مشکل خاصی نداره. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. اگه من اینو یه سوالی بکنیم من تفاهم تجربه بکنیم دست بزنیم.